بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان رو، به ویژه سال روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها رو خدمت شما برادران بزرگوار و خواهران گرامی. دیشب راجع به این صحبت کردیم که یک عزادار حسینی اگر بر سر سفره ابا عبدالله می نشینه باید بتونه بیشترین برداشت رو از این سفره بکنه. یک برداشت، برداشت فردی است که ما وارد میشیم، عشق میریزیم، گریه میکنیم، دل خودمون خنک میشه. خیلی اصلا میان به تو روزه ها میشینن به مشکلات خودشون گریه میکنن، دلشون از ده جای دیگه پره، میان گریه میکنن. خوبه، همینم خوبه، اینم اجر داره، اینم ارزش داره. در مورد عشق بر عبدالله بنده جدا یه سخنرانی دارم که مفصل اونجا بحث کردم که چرا این عشق میتونه انقدر پاک کننده باشه و چرا انقدر برای ثواب گذاشتن، واقعی منطقی یا نه، جدا سرچ بفرمایید هست. اما این کمترین برداشت از روزه امام حسین. عزادار تو روزه ابا عبدالله رشد میکنه. مرحله اول فقط صرفا شرکت کننده است. مرحله دوم میگه که نه، من خودم میخوام جزء برپادارندگان عزای ابا عبدالله باشم. میاد کمک میکنه، صرفا یه مدعو نیست بیاد شرکت کنه پاشو بره کفششو بگیری دستش پاشو بره بردش، حالا تایش شامی بدن ندن حتما برش مهم. مرحله دوم این که میگه نه، من خودم جزء برپادارندگان باشم، من میخوام تو مجلسی که بر ابا عبدالله یعنی عشق میریزن کار بکنم. اینم خوبه، یه خورده از اون قبلی جلوتره دیگه، یه مرحله اومده بالاتر. توی اون سیستم رشد میکنه تا اینکه از نگاه به روضه ابا عبدالله که نگاه شبیه به حمام هست که گناهکار شدیم بریم دوباره شستشو بدیم خودمونو، دوباره یه سال گناه کنیم، دوباره عاشورا محرم، دوباره گناه، عاشورا محرم، و یه نگاه یه سیکل بسته که هیچ چمت توش نظاره نبود داره، طرف 70 سال پا روزه نشسته همونه، تمام روزه ها رو فوله ها، اما زندگیش هیچ شبه نکه. تو مرحله بعدی عزادار دنبال این میگرده که خونخواه ابا عبدالله باشه. میگه خب من نمه بر حسین گریه کردم، خیلی خوب، اینقدر به یزید فوش دادم، خوب، لعنت بر یزید، همه قبول دادیم، وارده، اما این دل منو خنک نمیکنه. فلذا تو این مرحله عزادار دنبال این عبارت ابا عبدالله مستش میکنه، دنبال این میگه. این عبارت چیه؟ حضرت فرمود مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. نه اینکه امام حسین با یزید بیعت نمیکنه، اینکه معلومه بیعت نکرده، نه، حضرت یه فصلی باز میکنه برای همه، یکی مثل حسین با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. تو این مرحله عزادار دنبال اینه که مثل حسین باشد و مثل یزیدها رو پیدا کند، پدرشون رو در بیاره. از این مرحله به بعد عزاداری ابوالفضل خطرناک میشه. تا قبلش جسارتاً سفارت بریتانیای کبیر قیمش هم میده، همونطور که قیمش هم میده قیمش هم میده، تا اونو هیچ مشکل هم که انقدر گریه کن تو جونت درآد، مخلصت هم هستم. از این مرحله که تو سوزنت که گیر کرده بود به یزید 1400 سال پیش آزاد بشی، یزید الان دنبالش بگردی، یه خطرناک شدی. جمع کنید از این امام حسین خطرناک. با این عبارت مشکل داره کل یوم عاشورا. نه، ما یه عاشورا بیشتر نداشتیم 1400 سال پیش. من و شما الان اینجا نشستیم لم دادیم تو قوم کتاب نوشتن، طلبه ها، نه من، نه کتشلواری ها، یه طیفی از اونا کتاب نوشتن که هیچ کس حق نداره بگه کل یوم عاشورا. کلی روایت و بالا و پایین و این طرف و اون طرف و صغرا و کبرا چیدن که نه، عاشورا یه روز بود، امام حسین هم همون روز بود. اینو خواهشن در طول تاریخ دیگه تکرار نکنیم. 300 صفحه کتاب نشن، 300 صفحه ما تو مؤسسه داریم جواب میدیم که حسین ابن علی قیام نکرده است. خائفا یترقب، جونشو برداشته بود تو دستش با زن و بچه‌هاش فرار میکرد از این شهر به اون شهر. تو مدینه میخواستن بکشنش، فرار کرد رفت مکه، اونجا میخواستن بکشنش، آقا حج و ول کرد بلند شد اومد میخواست بیاد کوفه، بین را جلوشو گرفتن گفت بذارید برم یمن، گفتن نمیذاریم، بذار برم ایران نمیذاریم، بذار برگردم، نه نمیذاریم، همینجا خواهم بکشیم، بکشتنش. آقا شوخی نکن، من میشم چی چیز؟ بله با اون امام حسین کسی کار نداره. امام حسینی که بخواد در طول تاریخ تکرار بشه، امام حسینی که بخواد سیستم زندگی سب طراحی کنه، امام حسینی که بخواد سبک زندگی بسازه خطرناکه. دیشب کلی راجع به این صحبت کردیم که عاشورا برآمده از چه سیستمی بود. عاشورا برآمده از قوانین غلطی بود که 30 سال قبل از امام حسین، 40 سال قبل از عاشورا، 50 سال قبل از عاشورا برخی از آقایان گذاشتن، سیستمی که در توش فساد تولید شد، سیستمی که تضاد طبقاتی تولید شد، سیستمی که در آن زبیر تبدیل شد به یک مولتی میلیاردر که حالا دیگه پسر عمه امیرالمومنین از زهرا زیاد براش مهم نیست. مهم اینه علی از موقعی که خلیفه شده با حقوقای نجومی مشکل پیدا کرده، باید جلو علی جنگید. در وصف زبیر همینقدر بدونید که زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها در حال جاندان دادن بود، وصیت کرد به امیرالمومنین: یا علی، من رضایت ندارم که پیکر من رو روی تابوت‌های عربی بذارید. تابوت‌های عربی مثل برانکار. فرمود من تابوت‌های یمنی رو دوست دارم. اون تابوت‌های یمنی، یمنی‌ها اون موقع تحت سلطه ایرانی‌ها بودن، قبلش، قبل از اینکه فتح بشه، تابوتشون مثل تابوت‌های ما بود، یعنی دیواره داشت. بعد فرمود از زهرا سلام الله علیها که: یا علی، اگر وقت نمی‌کنی بگم پسر عمم زبیر بسازه. اون روزی هم که حمله کردن به خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، تنها کسی که شمشیر کشید زبیر بود. زبیر شمشیر کشید، شمشیر کشید، خورد به طاق این دالان خونه، شمشیر از دستش افتاد، اومدن خلاص سلاحش کردن. تو شورای شش نفره تعیین خلیفه سوم که شش نفر بودن، زبیر رأیش به امیرالمومنین بود. این زبیر رو سیستم فاسد زد زمین، سیستمی که زبیر رو زمین میزنه من و تو رو که دیگه قورت میده. برای همین ابا عبدالله میفرماد: میدونی اینا چرا جلو منو گرفتن؟ پاسخ اونا رو میده: خفنا ترحلتا، ترسیدیم از این که یارانه هامون قد شد. گشته بودن، کاخها ساخته شده بود، کنارش کوخها شکل گرفته بود. امام حسین رو شمر الزاماً به شهادت نرسانده، فرهنگ و ساختار و سیستم غلطی به شهادت رسانده که از جانباز جنگ صفین شمر می سازد. شمر ندویده بود، سنان این کار رو می کرد. سنان این کار رو نکرده بود، خولی سر رو می برید. نگران نباش، 30,000 نفر اونجا بودن که سر و دست می شوندن برای این کار. میگه بعد گودال یه دی اومدن از این پیرمردشون جلو گودال که خلوت شد، آروم آروم اومدن جلو با عصا، نوک عصاشون میزدن به پیکر متحد. من خدای شاهد باش ما هم یه دخالت، یه نخود انداختیم تو این عصا. ما حالیمون نیست کدام سیستم داره تولید با آدم مش. ما اگر تصورتون بر اینه، برادر من میگم آب پاکی بزن رو دستش، اگر تصورتون بر اینه که شما با 10 تا آدم مؤمن و انقلابی میتونید کل مملکت رو عوض بکنید، بیان که سیستم عوض بشود، قواعد عوض بشود، قوانین عوض بشود، سخت در اشتباهید. اینو شهید رجایی میگه. شهید رجایی میفرماد من زمانی که وزیر آموزش پرورش شدم، تصمیم گرفتم 3-4 تا از رفیقای سالمم رو بردارم بیارم معاون خودم بکنم که مطمئن بودم کارو چی درست پیش میبرم. میخوام نکته جالب به شما بگم. میگه به محض اینکه خواستم این کارو بکنم، یهو دیدم سیستم جلومو گرفت، قوانینی که اجازه نمیداد من این آرادما رو بیارم. دیدم معاون طرح و برنامه میگه شرمنده آقای رجایی، شما کسی رو باید بیاید تو اینجا بذارید که طبق قانون اینقدر تحصیلات داشته باشه، اینقدر سابقه کار داشته باشه، اینقدر فلان. دیدم عجب، یک سیستمی دست و پای منو بسته. گفتیم سیستمی که در آن قوانین و قواعد برای پولدارها و سرمایه‌دارها تولید می‌شود، که اگر تو پول داری بهترین مدرسه درس بخون، بهترین بیمارستان ها برو، بهترین نقطه شهر باش، بیشترین امنیت رو داشته باش. کی لا تکون دولت بین اغنیاءکم، ای پیغمبر این پول رو بین فقرا تقسیم کن، مبادا پولدارا قدرت رو دست بگیرن، که اگه به دست بگیرن قوانین رو برای خودشون می‌نویسن و وقتی قوانین رو برای خودشون رسیدن، قوانین برای اونها تولید ثروت میکنه. مثالی زدیم از خصوصی سازی ها. تو وقتی 1 میلیارد تومان پول داری تو یه لول از سرمایه گذاری تعریف میشی، وقتی 100 میلیارد داری تو یه لول دیگه. وقتی 100 میلیارد تومان پول دستته، اصلا فرصت های ثروتمند شدن برای تو 1000 برابر یه آدم دیگه است. من دیدم آدمی رو که جلو خود من با یه تلفن فاصله نیم ساعته چند میلیارد تومان بود، هیچی رو جابجا نکرد، فقط تلفنی گفت باشه مال من، نیم ساعت بعد فروخ به یک دیگه. سیستمی که در آن مبنای منزلت ثروت باشد، مبنای منزلت نژاد باشد، این سیستم تولید فساد میکنه. این سیستم سر بچه پیغمبر میبره. ما که جای خود ابا عبدالله تو مرحله 4 انتظار داره ما تو هیئتش بفهمیم با چه قواعد و قوانینی باید جامعه را اسلامی کنیم. تو صدی بیا توی این سیستم بانکی وام بگیر برو بیا و سالم ازش برو بیرون، بی آنکه گردی از ربا روت بشینه. میتونی؟ این اتفاق افتاده بود، مبنای منزلت عوض شده بود. چقدر پول داری؟ حاکم کجایی؟ کدام پست در دست توست؟ گندم ری خیلی میاد. شم نگه عمر اسد اول میخواست ماجرا رو سر ته کار هم بیاره، نمیخواست جنگ بشه، داشت ماسمال میکرد. شم سریع یه سفر رفت، دوباره رفت کوفه، گفت ببین زیرا به چیز رو زد عمر اسد، گفت این کننده نیست دا. داره میپیچونه، یه حکم میگرفت که بتونه کار خود عمر اسد رو عزل بکنه. وقتی عمر اسد فهمید که یه نفر سریع میخواد جاشو بگیره، چرا؟ چون تو سیستمی که این شکلیه شما همیشه باید به بالاییت نگاه بکنی و قصه بخوری و عشق بریزی که کی بشه جای اونو بگیرم با هر طریقی که میشه. چرا؟ چون طبعا بالاتر وایستادن منزلت اجتماعی بیشتری داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، باد هوا. وزیری منزلت اجتماعی بالاتر داری. یه سوال، ادارات میرید کوچکترین اتاق مال کیه؟ آبدارچی. چرا؟ پایین ترینه. همین چی توضیح منزلت کرد؟ نماز شب خون آبدارچی به درک، به درک. این جمعه شنیدید؟ این مشکل شماست، این برآمده از این سیستمه. و این چی میشه؟ من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، من سمع رجلا فناد و یال المسلمین فلم یجب و فلیس به مسلم. یعنی مشکل برادر مسلم من دقیقا مشکل منه. جمع کن بابا اینا، بذار در کوزه آبشو بخور. برای همین میشه که سیستم مردم رو به سمت ساختارهای سرمایه داری پیش میبره. امثال من میام بالا منبر شروع میکنیم سخنرانی کردن، بعد شما یه خورده با خودت میگی، بعد میری بیرون میگی که خب این حرف خوب بود، اما من خب باید دوباره برم وام بگیرم دیگه.
تو گام دوم انقلاب هدف اینه که آقا جون بیاید دولت سازی کنید. دولت سازی نه قوه مجریه، دولت سازی یعنی ساختارهای بروکراتیک، یعنی حاکمیت، یعنی صدا و سیما، یعنی قوه قضاییه، یعنی مجلس. بالا و پایین بیاید قواعد رو جوری بچینید که در آن پولدار بودن منزلت اجتماعی نیاورد، همانطور که قرآن این گونه در قانون میگذاشت.
قانون قرآن چطور بود؟
یا با شما با چی؟ ای زنان پیامبر، بدانید اگر خطایی از شما سر بزند دو برابر با شما حساب میکنیم. یعنی در این ساختار آقازادگی و انتصاب و مسئولان مسئولیت می آورد. یعنی من نفر آدم عادی خطایی کنم، دو سال آقازاده باشم، چهار سال.
آقای قرآنم چهار کنم؟ آقای قرآنم
آقا این با مبانی توسعه غرب سازگار نیست. تو مبانی توسعه غرب میگه تو تمام شرایط رو برای سرمایه گذار فراهم کن.
میگم سرمایه گذار بیا تا به بردگی بیشتری بکشه مردم رو.
تو هر موقع اراده کرد به بهانه تعدیل نیرو نصف آدم ها رو بریزه بیرون، سودام میخوام حد اکثر کنم. این آدم اضافه است، یه دستگاه آوردن کار 20 کارگر انجام میده. آدم اینجا چه جایگاهی داره؟ هیچی، یکی از عناصر تولیده. متریال مواد، میشین ماشین، مانی منابع مالی، من نیروی انسانی، یکی این چهار تاست.
سیستمی که به همین یه کوچک تغییری در قواعد اسلامی بدعت محسوب میشه.
بعد از پیامبر این آقایون اومدن یه قاعده گذاشتن، چند تا تغییرات بوده، ازدواج موقت رو جمع کردن. و یکی از دارم گفت بدعتی گذاشتن، فنه من بدعت، عجب بدعت تاپ و درجه یکی. یکی دیگه هم یه روز اومد تو قبل نماز صبح اومد مسجد نماز بخونه جناب خلیفه دوم، بعد میگه دیدم که یه عده‌ای دارن نماز شب میخونن، نماز مستحبی دارن میخونن. گفت آقا نماز مستحبی که خیلی خوبه، ثواب داره، نماز جماعت هم که ثواب داره، این دو تا ثواب هم قاطی کن. از فردا نماز جماعت و نماز مستحبی هم چی بخونیم؟
جماعت. امیرالمومنین که به خلافت رسید فرمود این از زمان پیامبر نبوده، با چه حق این کار کرد؟
تا این حرف زد داد زدن وا اسلاما وا عمرا، این میخواد بیاد چیکار کنه؟ حضرت فرمود باشه بخون.
یعنی تو ساختارهای تغییری کرده با این حضرت امیرالمومنین کنار اومد، اما با مسئله مالی که تضاد طبقاتی به وجود می آورد، آقا چون صحابه پیغمبر بود چند برابر پول می گرفت، کنار نیامد. اهم و مهم ما هم می فهمیم نمیشه الان تمام ساختارها رو اسلامی کرد. شما دقت بکنید ما بعد، اما چیزی مهمتره رو باید سریع دست گذاشت. یکیش همین بحث تضاد طبقاتی و مسائل مربوط مرتبط به مسائل اقتصادی، نون مردمه از این در فقر بده از اون در ایمان میره. ساختاره که ما ساختیم به دردمون خورد، ساختاره که نساختیم از قبل از انقلاب گرفتیم اسمش عوض کردیم، اسلامیزش کردیم، قرآن مالش کردیم، حدیث مالش کردیم، خوک و ذکر شرعی کردیم، مسئله رو حل نکرد. مثال میزنم، یک ساختار از قدیم وجود داشت به نام ارتش. پدر من ارتشی بازنشسته است، بگم اول تو ارتش یعنی یک کسی که در ایام صلح حقوق میگیره که در ایام جنگ داره چیکار کنه؟ به جنگ. البته بابای ما بعد از انقلاب رفت ارتش، بهش گفتن تو دیوونه بودی، تو دیدی جنگ باز رفتی تو ارتش؟
خب چیکار کنیم این ارتشی؟ آقا چی از جون واجب تر؟
بگید
چی؟ چیکار کنیم این جنگو در نره؟ این باید توی تربیتی شرطی بشه، بار بیاد بزرگ بشه، گروبان به استوار بیاد چش قربان، استوار به ستوان سر بگه چش قربان، ستوان سر ستوان داری بگه چش قربان. هر چی گفت ارتش چرا؟
ندارد. آموزش آمریکاییه. تا برسه به چی؟ به ارتش بوده چش قربان.
همه یه قربانی دارن بالاخره.
تو این سیستم اینجوری 30 سال بار میاد که اون لحظه بزنگاه این به چش قربان بگه برو جونتو بده، به چش قربان. وگرنه تو سیستمی که خدا توش جا نداره، پیغمبر توش جا نداره، سیستم غربیار میگن دیگه، چطور تو باید یه نفر راضی کنه بهش جون بده؟ نمیشه. این سیستم از قبل انقلاب مونده بود، درسته؟ ما برای جنگمون یه ساختار جدیدی درست کردیم به اسم چی؟
بسیج.
یه سیستم عجیب غریبی بود، طرف 70 سال، کنار یکی 14 سال، کنار هم وایسادن. جوون 18 ساله فرمانده یه پیرمرد 50 ساله 60 ساله است. تو این سیستمی که هر چی طرف آروم آروم پیش میره، سن تقریبا تاثیرگذاره. یعنی اونی که دیگه ارتش بود شده سنش هم چیه؟ بالاتره.
یه سیستم بود بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثالی که برای شما بزنم،
مثلا یه جای آتیش میگرفت، میدیدن که مثلا اون فیلی که توی سیرک بوده فرار نکرده،
چون این فیل شرطی شده بود از دور این ستون بیشتر از 3 متر فاصله نگیره. از بچه اینجوری بارش آورده.
خب ما بسیج خودمون ساختیم، یه چیزی هم بود همینطوری ساختیم بر مبنای نیازمون. آقا می‌دیدیم مثلا این بخشش مشکل داره، آقا این بخشش بهش اضافه کنید، اون بخشش مشکل داره، اون بخشش اضافه کنید، اینطور. بعد تو جنگ به دردمون خورد. بعد از انقلاب یه اشتباه کردیم، سپاه و بسیج رو ارتشیزش کردیم. درجه هایی که تو ارتش بود آوردیم کجا؟ بگید
دیگه امکان نداره 27 ساله بشه فرمانده یه 50 ساله. دیگه امکان نداره،
دیگه امکان نداره تو حسن باقری ازتون بزنه بیرون. ساختار آدم ها رو میبنه. یه ساختار درست کرد نهضت سوادآموزی، معجزه کرد. یه ساختار خوب داشتیم به اسم جهاد، ادغامش کردیم با کشاورزی، وزارت کشاورزی جهاد رو بلعید. ساختارهاش خدومترین نیروها رو اسیر کرد و سرخم کردن
و شدن یه وزارت خونه مثل بقیه وزارت خونه.
ما برای ایدئولوژی خودمون، برای کارهای خودمون، ساختار خودمون رو میخواستیم. نمیشد تو با ساختاری که از حکومت مشرکان برآمده و کفار برآمده کار اسلامی کنی. میتونست اسلامیزش کنی، اسلام مالش کنی، اسلامی نمیشد. تو انگار داشتی خوک رو ذبح شرعی میکردی.
من به یکی از فرماندهای سپاه گفتم، گفتم قبول داری درجه دارید اشتباه کردید؟ گفت بله. ما باید همون سیستم خودمون رو پیشم
دیگه نمیشه. شما نخبه دیگه امکان نداره این شکلی تو این سیستم بیاد. طرف اصلا میده یه سوپر نخبه است دیگه، آخرشه. خب
میره توی سپاه میشه ستوان 2، ستوان 1 تهش مثلا. خب یه سروانی بالا سرش میگه این کار کن کارم. اگه بگیم نه ایشون استثناء، هر چی میده میشه یه سربرده این دست رو میده.
ما توی گام دوم انقلاب نیازمون در واقع چیه؟ ساختارهای مبتنی بر نیازهای خودم بر یعنی چی؟ ببین ساده شو به من بگو. آباریکلا. یعنی ساختارهایی که در آن دنیا محوری مبنا نیست، آخرت مبناش.
براتون برده مثال هایی میشن تو جا بیفته.
مثلا معماری. ما تا قبلش انقلاب نکرده بودیم چیکار داشتیم خونه رو چجوری میسازن؟ الان انقلاب کردیم، مردم میگن معماری اسلامی چی چیه؟ میگیم که هیچ، چهار تا نقاشی میکشه میشه اسلامی؟ چهار تا کاشی از این کاشی آبیا بذاری میشه اسلامی؟ مثلا معماری مثلا رومی استفاده میکنم، چهار تا کاشی میزنیم اسلامی شد. آقا اصلا خونه رو مدل مثلا با معماری پست مدرن میسازم، سردرش میزنم آزامن فضل ربی، اصلا زیرش هم می‌نویسم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. دیدی بالا سر خونه‌ها می‌نویسن میگه ولایت علی ابن ابی طالب خونه باباه، دخل حسنی امن من عذابی. درست شد؟ اسلامی شد ان شاء الله. نیست. میره هزاران، صدها و چند هزار روایت ما تو واحد معماری و مهندسیمون داریم اینا رو بررسی می‌کنیم. آیت الله محسنی عراقی هم داره فقه محسنی شهرسازی شروع شده. میگه وای اصلا خونه مسلمون با چه شکلی بود؟ یه خونه مسلمون دستشویش اینجوری نیست، خونه مسلمون حمامش اینجوری نیست، خونه مسلمون سقفش که بالا 4 متر نباید باشه اصلا، روایت داریم خونه مسلمون اینطور 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 اینطور. همه رو جمع کنیم میگه آقا حالا با این داشتا میشه چیکار کرد؟ خب اینا که شما گفتی حداقل باید زمینش 500 متر 1000 متر زمین داشته باشه، میگه میبی نداره، ما فعلا میتونیم خونه 100 متری که توش 80% این مسائل. اما اینو بفهم چیو که تو معماری اسلامی حریم حرف اول نیست، خونه باید حریم داشته باشه. ملعونن فرزندانی که صدای رابطه پدر و مادرشان را بشنوند، روایت. اتاق والدین باید آوستیک میشه، صدا ازش بیرون نمیاد. اینو میتونم تو خونه 60 متری هم پیاده کنم، متوجه شدی؟ حریم حفظ میشه. خونه تو معماری اسلامی درونگراست نه برونگرا، حیات مرکزی داره. خونه خانه اسلامی پنجره به تو خیابون نداره، پنجرهش به سمت حیات درون خونه است، نور رو از اونجا میگیره. و صدها بحث که من دو جلسه معماری اسلامی سخنرانی کردم که سپاس به روح شد، یعنی آروم آروم بیام این کار انجام. توی معماری اسلامی قبرستون میتونی اسمشو اسلامی کنی، بهشت زهرا، بهشت رضا، بهشت سکینه، بهشت دیدی؟ میزنن اینجا اسمش چیه؟ چی میگین؟ سمت مسجد اسلامی، اسم اسلامی هم میتونی بذاری. اما خب قبرها رو همه اسلامی گذاشتی، همه هم لحد و فلان و رو به قبله و اینا رو هم رعایت کن، اما خب جسارت این اسلامی نیست. تو معماری اسلامی شهر چند تا قبرستان داره و بخش هایی از شهر قبرستانه که تو هر صبح که میای بیرون حرم امام رضا میدی، دیدی صبح جنازه میارن؟ لا اله الا الله، یه لحظه نگاه میکنی میریزی به هم، میگی نه شاید تا آخر هفته سر خطی، تا آخر هفته دوباره یکی دوتا دیگه میبینی. یه نواری بود، سیاحت غرب بود شرق بود چی بود، قدیمه آدم یه گوش میکرد تا یه ماه سر خط بود اصلا از ترس. ببین چی یعنی؟ بعد تو روایت اسلامی میگه آقا باید مرده بشه، تو روایت اسلامی میگه چی؟ مرده دفن میکنید، چقدر ثواب داره. بعد شما یه شهید میخوای بیاری توی شهر دفن میکنید، داده یه سری از این لیبرالا در میاد. چرا شهر رو قبرستون میکنید؟ او با آخرت گراییش مشکل داره، نمیدی؟ با اونا بهانه است، اصلا یه چیز دیگه است. اگر میخوایم آقای با سوال مشکلات اقتصاد بخواد تحریمه؟ نه، 10% بخواد تحریمه. من اقتصاد خوندم، 90% به خاطر ساختارهای غلط. سوریه تحریم نبود، درگیر چه جنگی شد؟ با خاک یکسان شد، ارزش انقدر، ارزش پول ملی انقدر سقوط کرد. شبکه بانکی ما برآمده، ما پلن ارزمون مشکل داره، کسی به فکر این نیست. ساختارهای ما ایجاد فساد میکنه. مردم ایران خیلی مردم شریفی هستند که با وجود این ساختارها همشون دزد میشن. به خدا خیلی انسانهای شریفه، همین روزه ها، همین خدا پیغمبر مردم رو دستش دزدی نمیکنن به خاطر این کاراست. اگر این ساختارها هر جای دیگه بود همه ملت الان هم یه خورده بودن. برید شما مبانی شفافیت برای مدیران رو نگاه بکنید. امیرالمومنین میفرماد فرزند ابی طالب را ببینید، با این لباس و این مرکب آمد، با این لباس و این مرکب باید برود. یعنی شفافیت و اموال دارایی های مسئولین حین تصدی مسئولیت و حین تحویل دادن مسئولیت. 1400 سال این خاک خورد، آمریکایی‌ها رفتن انجام دادن، اروپایی‌ها رفتن انجام دادن. یه مثال برای شما میزنم، وقتی با یک قانون ساده، بسیار ساده، به قرآن قسم، بدون هیچ هزینه، جلوی بسیاری از این وامه های بانکی که دزدیدن و بردن که پس ازدن گرفته میشه. شفافیت وامه های بانکی یعنی چی؟ تمام بانک ها ملزم میشن وامه های بالای 100 میلیونشون رو بذارن رو ساعت. بریم ببینیم کی وام گرفته، نوش جونش.
طرف چطوری پورشه سوار میشه میره پوز میده میگه اینا دارن با ایرادی نداره بدونن مردم. خونه میسازه قصر نما میکنه بیا ببین پس ایرادی نداره زیاد مشکلی نداره باید. داشته هاشو میاد نشون میده وام گرفتی باری که خوب خوب باری کرده با وام میکشون اصلا 100 میلیارد وام گرفتی میخواد کارخونه بزنی خدا به در تو بیامرزه بچه من میخواد بره سر کار.
اما داستان اینه کجاست؟ داستان اینجاست که من 1 میلیارد وام میگیرم سر سال نمیتونم پس بدم،
بانک باید چیکار کنه؟ یا اعلام کنه که این 1 میلیارد پرید رفت. بریم حالا دنبال بحث حقوقش کنیم.
یه بحثی داریم ما توی حسابداری به اسم مطالبات مشکوک الوصول، یه سرفصلی هستن ثبت براش میزنن
که آقا احتمالاً بپره بره ها، این وثیقش مشکل اینطور شده اونطور شده هر چیزی.
بانک برای اینکه ترازش مشکل پیدا نکنه میره چیکار میکنه؟
میگه من 1 میلیارد داده بودم، بعد 1200 بهم مثلا چیکار میکردی؟ مثال میزنم بهم پس میدادی درسته؟ بیا اینجا دوباره یارو میشونش میگه مثلا دادی به من، بیا 1 میلیارد و 200 میلیون دوباره به وام میدم.
یعنی اون طلبشو چیکار کرد؟ یه وام جدید کرد.
یارو سال بعد اینم نمیتونه جواب بده، 1 میلیارد و 400 خورده ای رو حالا بعد پس بده. میگه بیا دوباره، 10 سال گذشته این گوله برف همیشه گنده شده دیگه نمیتونه بس. این اگر شفاف میبود یه آدم میگفت این آقا پارسال 1 میلیارد سال بعد 1 میلیارد و 200، این همون مدل بومر ندونسته پس بده دیگه این گوله برفی نمیشد اموال مردم به دزده ببره.
حالا یه سوال، آیا بانک ها اطلاعات وام های خودشون رو دارن یا ندارن؟
دارن.
سایت دارن یا ندارن؟
دارن.
اینا رو بزنن رو سایت خودشون چقدر هزینه داره؟
هیچی.
اما جلوی همه با... چی جالب، آقای فلانی فرزند فلانی چقدر راحت است اونجا وام گرفته.
ببین یه قانون ساده
پس ببینید عزیزان، مشکل امروز کشور ما این نیست که شما مسئوله یه اداره رو عوض کنه مشکل حل بشه، به قرآن این نیست، این خیلی 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 تقلیل دادن بحثه. قانون داریم؟ قانون داریم. قاضی شما میتونه مثلا از 6 ماه تا 10 سال حکم کنه برای یه جرم
مثلا،
و میگه که خب
6 ماه بنویسیم 10 سال
به دست سوخته یا 10 سال.
آقای قاضی بله، شوهر نوه عمه مادرم یه خونه به نام شوهر نوه عمه مادر شما میکنه، هیچ حساب دستی نمیتونه پیداش میکنه.
راست میگی 6 ماه.
یک قرون 6 ماه احد الناس نمیتونه شبیر بده.
قاضی آزاده، میگم تشخیص من این بود. اون قانون گذار باید دقیق قانون رو مقید میکرد، میگو حالا چرا انقدر دست باز داشتن؟ میگه که شاید تجربی در جرم داشت، یه موقع از این نفر با 10 ضربه چاقو زد، یه موقع با 120 ضربه چاقو
تکرار کرده جرمو، برای این دست قاضی رو باز میزن. خب باید مقید کنی قانون رو، بگی نگاه کن اگر دفعه اولش بود 6 ماه تا یه سال مثلا
اگر بودم،
تو زمینه رو باز گذاشتی که قاضی فاسد بشه. اگه اون قاضی فاسد نمیشه دمش گرم.
یعنی اصل بر فاسد شدن است، چون خدا پیغمبر به هنوز نگاه آخرت گرایی دارد فاسد نمی شود. پس هرچه نگاه آخرت گرایی در این جامعه بمیرد منتظر افزایش چی باشی؟
فساد.
نظر رو منشمسه. پس من باید قواعد و قوانینم رو درست می نوشتم، قواعد و قوانینم رو درست می گذاشتم. مثال می زنم، فرض بفرمایید در مجلس کمیسیون ها شفاف باشه، مثل آمریکا، مثل اتحادیه اروپا، مثل خیلی از کشورهای آفریقایی که چه کسی طرح داد؟ این طرح کی داد؟ چه کسایی امضا کردن تایید کردن طرحو و چه بحثایی تو کمیسیون مطرح شد؟ به غیر از کمیسیون امنیت ملی ها، بحثای امنیتی رو ما میفهمیم. پدر شفافیت امیرالمومنین اتفاقی رو دستش نداره. من گشتم قبلش بودم، شما میدونید که اولین سخنرانی راجع به شفافیت در کشور بنده کردم. تو گوگل بنویسید سخنرانی شفافیت فقط رایفی بود میاد. خب
امیرالمومنین میفرماد جز اطلاعات محرمانه و نظامی چیزی را از شما پنهان نمی‌کنه. همه چیو مردم بدونه.
مردم رو مشارکت میدم و جز حکم شرع در همه چیز شما رو شعور میدم. بیاید مشارکت کنید. حکم شرع یعنی ازتون نمی‌پرسن.
مردم از فردا نماز شب 4 رکعت بخونید یا 3 رکعت و نیم.
یه مشخصه اینا. روزه بگیریم یا نگیریم؟ نه. مشخصه.
اما شما رو مشارکت میدم تو نظارت تو همه چیز.
مردم وقتی مشارکت داده بشن
دیگه اون موقع به حکومت گیر نمیدن، به خودشون گیر میدن، میگن ما کم کاری کردیم که این دزدی اتفاق افتاد، ما باید مشارکت بیشتر میکرد.
درسته؟
امیرالمومنین میفهم نامه 53 کنید اون سخن شفافیت هم هستش.
معلوم بشه چه حرفایی زدن. خیلی خوب. چه کسایی اومدن تو کمیسیون اومدن رفتن؟ میدونی یکی از لابی هایی که میتونه شکل بگیره در مجلس اینه که یک نماینده میتونه دست یک بیزینسمن رو بگیره با خودش بره تو مجلس. مثلا وزیر اون روز اومده دعوت شده به کمیسیون، میگه داداش من کاری ندارم، توصیه به وزیر نمیکنم، اما تو 100 سال سیا نمیتونی از وزیر وقت بگیری، 100 تومن بریز به حساب شوهر نوه عمه مادرم، این وزیر رو نیام تو.
در مورد وزیر اطلاعات پیش اومد دیگه، خاطرتون باشه دولت اول که یک فردی رو با خودش آورده تو کمیسیون،
نماینده بحث کمیسیون امنیت ملی مجلس بود، نماینده گفته خب این پسره کی برش آورده؟
گفته ایشون باید باشه. تو خب کی باید باشه؟ اون خب مسئله امنیتی کشور رو بگی. گفته ایشون باید باشه.
آخه یعنی چی؟
این خبر تو خارج نیست. چرا تو خارج؟ میگه اینجوری
چون حرف امیرالمومنین رو گوش کردم. وای با آن روزی که در عمل به قرآن و احکام خدا به فرمایشات اهل بیت کفار از شما پیشی بگیرن.
کسی نمیتونه بره تو کمیسیون. حرفای کارشناسی باید بزنه، اساتید دانشگاه دارن حرفای تو کمیسیون رو میشنون. بعد طرف میدونی طرحی که داده منگنه شده به کتش، هر جا بره اگه این تر شکست بخوره فردا آسیب بزنه 10 سال بعد تو کشور، میگن این تر رو کی داد؟ یا حاج آقای فلانی، آی دکتر فلانی. برای همین این تر رو میره یک سال وقت میذاره با تمام کارشناسا جلسه میذاره، دیگه مولا در زون تر نمیره.
همین چی شد؟ برای همین تو مجلس ما امروز اینه که یعنی انقدر که این وزارت بازرگانی و وزارت صنعت رو چسبوندن به هم، جدا کردن، چسبوندن به هم، جدا که به لامصب بالاخره این باید اینا به هم بچسبن یا جدا شن. الان دوباره رأی دادن جدا شن.
نتیجه چیه؟
نتیجه این که خبری نی. تو سوار آسانسور میشی یا این نوشته این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، کلا تر و تمیز رفتار درست. تا قبلش انگشت تا اینجا داشت مغزو میخوروند، حالا دیگه درست رفتار درست شد. نور چه باشه دوستا میره. آقا یه قاعده روایت دارم برام بخونم، قاعده قرآنیشو بخونم. میگه قصر حضرت سلیمان شیشه ای. یعنی چی؟ یعنی هم میدید مانیتورینگ داشت، میدید همه دارن چیکار، هم میدیدنش. ناظر یه دونه میخریش، اما این همه چشم چند نفر من بخرم؟ این همه گوشی و دوربین داره فیلم میگیره، من چی رو قایم کنم فردا؟ وای فیلم چی گفتی اینجا؟ من نبودم نخبر نکنم. دیواره هاشا بلنده. میگه عزیزم بیم 20 فیلم رو نگاه کن.
رأی‌ها تو کمیسیون آشکار باشه، چه کسی به چیزی رأی داد؟ بله آقای مردم، اگر شما فکر کردید من می‌خوام برم رأی کار پوپولیستی اونجا بکنم، نمیرم. من می‌خوام برم کاری انجام بدم به دردتون بخوره. آقای مردم، من اگه پول نقد بهتون بدم، پای پولی رو افزایش بدم و پول نقد بدم، تورم به وجود میاره. گولتون نزنم. اصلا مردم تربیت میشه. اومد دوستان آشکارا بیم کی موافقه که مخالف. الان هست من موافقم، من مخالف. پس تو مملکت ما کسی مخالف یه چیز میتونه باشه و موافقه کسی هم نمیخورن. طرف رفت صاف اومده با من مخالفم، داره سخنرانی مخالفه، یه طرف دو نفر سه نفر حرف میزنن. تا مجلس هفتم قیام و قعودی شفاف بود. نه قیام آخر که واسه رأی گیری کنم بلند شد. اما موقعی که الکترونیکی شد اینجوری شد. اما از موقعی که اینجوری شد مجلس ما شد یه مجلس دیگه. هر روز خبره داریم. دو تا نماینده رو من مطمئنم در بعد از اسفند خواهم گرفت. چون فسادشون رو خبر دارم. دو تا نماینده من مطمئنم. یعنی من میدونم. حالا سلام نیست برده بشه. نتیجه چی بوده؟ نتیجه عدم شفافی. بعد به چی رای مثبت میشه رای منفی خواهم. دو شفافیت توصیه نامه ها. توصیه نامه می نویسیم از آقا به فلانی 500,000 تومان وام بدید. فقط نامه های رسمیت داره که تو سایت مجلس همه بتونن ببینن. شما اسم نماینده مجلس رو میزنی بیا تا حالا چند تا توصیه نامه داده؟ 50 تا توصیه نامه داده. به کیا توصیه نامه داده؟ یکی از توصیه نامه‌هاش به شوهر خواهرشه، یکی از توصیه نامه‌ها برای بچه برادرشه، یکی از توصیه نامه چی شد؟ یکی از توصیه نامه برای وارد کننده معروف توییتاست، یکی از توصیه نامه که نمیتونه توصیه نامه منو خودی بنویسه. و به گیرندگان هم میگید توصیه نامه اعتماد داره که رو سایت به هر کدوم اینا اگر جز این عمل کردی بلوفتونیه بگیرند تو دزدی. سه شفافیت هدایای دریافتی. بعدیشه چهار طبق قانون آزادی هر نماینده هر چی دلش بخواد هدیه بگیره. آقا الان یکی از شما بلند شد آقا رایفی بود بله من خیلی با سخنرانی حال میکنم بیا خونه مال تو خدا پدر تو بیاموزه ها درست شد. اما حالا من رایفی پور یه سخنران عادی مدرس دانشگاه نیستم، من یه مسئولم. بحثش وقته میگن نکنه در حوزه مسئولیتی تو حالا برای او تصمیمی چی به نفعش بگیری. این دیگه بس نمیشه. آزادت شما هدیه بگیرید تو کشور پارلمان اروپا اینجوری آزاد شما هدیه بگیرید هر چقدر می‌خواید هر چقدر یه میلیارد دلار هدیه بگیرید فقط باید در سایتشون ثبت بشه، حتما باید ثبت بشه. من رفتم باز کردم سال 2014 که من سخنرانی کردم برای شفافیت 2019 دیگه 5 سال پیش سخنرانی کردم اونجا زدم ببینم چند نفر تو سال گذشته تو پارلمان اروپا 800 خورده ای نماینده داره ببینم چند نفر هدیه بدن. این بود شما کی کدوم نماینده از چه کسی از آقای ایکس خانم ایگرگ چی گرفتی امه. اون آدم مسئولیتش چیه چی کار است خیلی مهمه. بعد چه زمانی گرفتی بعد بنویسی تو ستون قشنگ است درش کنی دیگه تو سایت بعد وارد کنی چه زمانی بارگذاری کردی یک ماه بگذره تا آخر عمر دیگه راه نمیدن ولو یه فلش مموری هدیه گرفته باشی خدا گواه یه فلش مموری 50,000 تومانی گرفته باشی عکسشو بگیر بذار یعنی تو باید چیزی هدیه محسوب میشه که بشه عکسشو چی؟ گرفت جز این هدیه محسوب نمیشه پدر دادن گرفت بعد بنویس زیر 150 یورو یا بالای 150 یورو خودت بنویس میدید با این 150 چرا نمیشه 1000 یورو با این 150 یورو فهمون هدیه بالای 150 یورو معنی نداره. این اسمش هدیه نیست این یه محرکه. متوجه شدید؟ حالا یه سوال میگی نمی نویسه طرف جواب چون می نمی نویسه کجا میخوام بفهم جواب از کجا معلومه که هدیه داده از آدمای تیم حزب مخالفش نیست که یه هدیه داده که این ثبت نکنه که تا ابد این دیگه تو اون حوزه انتخابیه دیگه نمیتونه کاندیدا بشه خداحافظ بره خونه بشه یه قلقل بازی کنه. طرف دوست داره هدیه بگیره اونجا نمیتونه. سال 2014 رفتم زدم دیدم به نیت 14 معصوم سال 2014 فقط 14 نفر هدیه گرفتن. هدیه ها چی بود؟ یک یه فلش مموری در سفر به یمن سفر پارلمانشن به من یه فلش مموری دیدم خدا گمان. دو در سفر به چین تو تی کاپس دو تا فنجون چای گرفتم گذاشته رو میز عکس گرفته میشه ما الان میان کشورمون میرن فرش بهشون میدیم نمیدونم چینه اونجا چینی ها یه دونه چیز دادن فنجون دادن. ما هم رفته بودیم چین از سمت یکی از مجموعه کشور مثلا نخبه هم فرسته دادن به غیر از من بقیه نخبه بودن واقعا فرسته دادن چون ما برگشتم بودیم شما چی میدن این چینی ها یه جلد دفتر دادن
خدا گواه.
یه جلد پارچه‌ای بود با این هنر چینی خورده مثلا، یعنی تو فقط یه یادگاری داشته باش. هی دفتر توشو عوض کنیم بمونی 10 سال 20 سال.
هدیه اینه. ما میایم اینجا فرش دستبوف و میزیم چون یه سر دیگه بریم ایران.
خفن‌ترین هدیه‌شون، وحشتناک‌ترین هدیه‌شون ساعت خاتم‌کاری بود. ساعتی که تو اصفهان ما ساخته میشه.
ساعت ایرانی پارلمان اروپا. این کیه؟
آقای هربرت راول. از کی گرفته؟ مریم رجبی. اینم نوشته بودن. مریم رجبی رفته تو مخشو بزنه که مثلا علیه ایرانی همچی کاری کنی. این هدیه ساعت هم از طرف مثلا ایران داده بود، اون صنایع دست ایرانی. اونم عکس گرفته و گذاشته بود. خونه بگی، عکس خونه تو بگی بذار. حالا یه سوال. با این شرایطی که گفتم اصلا بنیامین نتانیاهو بیاد کاندیدای مجلس بشه، چه کاری ازش برمیاد؟ هیچ کار، فقط خدمت. ساختار را درست کن، آدم ها به خط می شوند. سلیمان ساختار را درست کرد، جن ها عملگی می کردند. افریته های جنی عملگی می کردند. چنان نظارت پیدا کرد به لحاظ ساختاری بر اینا، طرف نفس نمیتونست بکشه توی سفر. آیه 14 حضرت سلیمان اساس تکیه داده بود، جان داد. نوشتن تفاصیل، نمیدونم از یه هفته تا یه سال طول کشیدیم موریانه بیاد اینو بخوره و بیفته و اینا بفهمن حضرت سلیمان از دنیا رفته. همیزش نگاه میکرد، یه جنه همیزش حماله میکرد. میدونی چی میفهمد؟ میفهمد که تو ساختارتون کارهای فرهنگی، آموزشی و تأثیرگذار رو بدید به بهترین نیروهاتون، کارهای فنی که طرف نمیتونه نقش فرهنگی روش بذاره رو و کاملا قابل ارزیابی. داداش تو از اینجا تا اونجا باید دیوار میزدی، دیوار محکم ساختی، خدا پدرتو بیامرزه، ده تا لغت بهش میزنیم نه نمیریزه، یا برو دیوار بعدی. میگه به منافقاتون تو ساختارتون کارهای یدی بسپارید، نه کارهای فرهنگی. یعنی دو دستی خودتون بچسبید به وزارت آموزش پرورش و وزارت آموزش عالیتون. جاده سازیتون بدید بینام. تأکید داره شیاطین جنی رو که بناهان و قفاز داشتن خونه می ساختن، دیوار می ساختن، یه لغت می کردن،
آجر چیز می کردن. بعد یکی برگشت گفت این بابای دو سه روزی داره ما رو نگاه میکنه.
واره دستشونی نمیخواد بره.
یه جنه بایی، یه جنه بایی
قضا نمیخواد بخوره. بابای پیغمبر نماز نمیخواد بخونه. نکنه مرده.
گفت خفشو هممالی تو کن، احتمالا فیلم جدیدش. پوستمونو میخواد کار کنه، هممالی تو کن.
یعنی دیگه وقتی سیستم حاکم شد بود و نبود ناظر دیگه مهم نیست. غربی ها چجوری مردمشون اینجور نگه داشتن؟ مثل ربات براشون کار میکنن،
سیستم رو حاکم کردن.
فرق امام با محقق کرکی یا با میرزای ناینی سر ولایت فقیه میدونی چه چی بود؟ امام ولایت فقیه سیستماتیک کرد، خودش نیست ولایت فقیه داره میره. ما باید کشور رو سیستماتیک کنیم. این نباید. شما الان میدونید مملکت ما چجوریه؟ مملکت ما اینه که اون مدیر خیلی مهمه. کیه؟ برای چی؟ برای اینکه راننده خیلی موثره. در حالی که مملکت نباید این باشه که یه ماشین بنز باشه، یه ماشین جیان. نه. باید مثل این قطارهای بین شهری باشه. مثل قطار مترو باشه. قطار مترو دیگه طرف میشینه دکمه میزنه راه میفته دیگه. باز دکمه میزنه سر ریسکو وای میسته. کل شیطنتش اینه که
20 ثانیه دیرتر برسید، اونم انقدر رسانه ها میان رو سراغش، پدرشو در میارن.
اما ما یه کاری کردیم. شما الان مایکل شوماخر هم برداری بذاری پشت سر جیان، من با پراید ازش میزنم جلو. من خدا کما در اومده زارن دوباره. سیستم فشل باشه اینجوری بیده. ساختار پلن ارضی ما همینه، همیشه باید منتظر باشه هر چند سال یه بار ریال همینجا هر بیاد پایین. در واقع دلار نمیره بالا، ریال میاد پایین. چرا داره این اتفاق میفته؟ برای اینکه کسی با اینا کار نداره، کسی دنبال اینا نیست. 1270 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی را اصلا مجلس بررسی نمی‌کنه. قانون نمی‌ذاره. قانون اجازه نمی‌ده مجلس این کارو انجام بده. قانونشو نداریم، دولت میگه من نمی‌ده. فقط بودجه چی؟ اون بخش کوچولوش 30% بودجه رو بررسی کنه. 70% این رو هواه.
این باید بررسی بشه. یعنی مجلس قدرتمند تحقیق و تفحص کنه حق مردم انجام شده نه، و خودش شفاف داره عمل میکنه، میگه مردم من برای خدمت اومدم، دلیلم هم این، ببین اموالم شفاف، حرفم شفاف، رأیم شفاف، باکی ندارم من. بیاد بگردید، بیاد بررسی کنید، بیاد وارسی کنید.
این آدم حالا میتونه چیکار کنه؟ میگه آقای وزیر، آقای سفیر، آقای قوه قضاییه، آقای بالا پایین، صدا سیما، این طرف اون طرف،
میخوام بیام بگردم. و کسی دیگه جرأت نمیکنه. حالا اون یه همچین مجلسی از توش چی در میاد؟ از توش قوانینی در میاد که یهویی جلو فسادو میبنده. مثلا همین قانون،
قانون
خونه های خالی باید مالیات بدن. تو تهران عرض کردم ما آدم داریم 10,000 تا خونه بنا میشه، آدم داریم 2500 تا خونه بنامش، آدم داریم 3000 تا خونه بنامش. خوب کاری میکنه، من هم بودم میرفتم میخریدم. مگه ایرادی داره؟ مگه منع قانونی داره؟ میرم خونه میخرم، پول ریال نگه دارم هر روز فاتحش خونده بشه؟ ها؟ میرم خونه میخرم، مثل کله پاچه هم هست، خونه مثل کله پاچه هست، سندش میتونم وام بگیرم به 1000 درهم فر، آدم از تو زندان در بیارم وام بگیرم کنم، رن بدم پول، نتونم بفروشم اجاره میدم پوله، فروختم هم که پوله، همه چیش خیر و برکته. چه سرمایه گذاری بهتر از این؟ حق میدم. کجا قانون میذاشه؟ بعد یا این مطرح میشه که 5-6 نفره توسط یکی از نمایندگان مجلس مطرح میشه، 5-6 تا دیگه از نمایندگان مجلس نفره یا آپارتمان گرفتن. من 3000 تا خونه دارم مثلا، ببینم این قانون میخوان تصویب کنن، سوال چرا نرم به 50 تا نماینده نفر یه خونه بدن؟ نمیصرفه؟ میصرفه. اما وقتی هدایا شفاف بشه که نمیتون کنه. ببین از بیخ جلوش گرفته میشه. آره منظور از عزای ابا عبدالله، بابا به خدا فقط اینایی که میگه بیاید ساختارهای ابا عبدالله میفهم ملعت بتونه کن به مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پرچه، چطور؟ سیستماتیک حکومتهای وقت مردم حرام خورده. آقا جان کرایه برات مشخص کردن 837 تومن کرایه بده، چی گیری من 837 تومن کرایه بده؟ یا من باید حق اون آدم رو بخورم یا میبینی چی میگم؟ یه مثال کوچولو ساده، حالا این تومنها ایرادی نداره، اتفاقات مهمتر داره میفته. وقتی کسی داره اینا رو تعیین میکنه، قوانین ما ایراد داره، برای همین امام میفرمون مجلس در رأس امور است. ما فهم کردیم امام مثلا از این حرف دیپلماتیک زده، مثلا حالا مجلسی ها اومدن، برای مجلسی ها یه دونه بگیم، مثلا ما میریم سخنرانی بریم سخن کرمان، مردم مهمون نواز کرمان، بقول بندر عباس، مردم مهمون نواز بندر عباس، هم بجوری بندر عباس مثلا مهمون نواز، نه امام مسلط بر نفسش بود، دقیق گفت مجلس
وزن مملکت میخواد درست میشه مجلس.
شما میدونید امام خمینی بنی صدر رو عزل نکرد، هیچ ولی فقیه این کار رو نخواهد کرد. به شما بگیم امام خمینی بنی صدر رو عزل نکرد، گذاشت مجلس هست، مردم رای دادن رئیس شما تعیین کردن، خود مردم رای بدن نمایندگان تنگ کردن اونا عزل کنن، امام این کار رو میکنه. رهبری هم نخواهد کرد، رهبری به هر کسی ما مردم رای دادی باش همکاری کرده و جامعه رو و مسئولین رو آرام کردی باش همکاری کنید. جز اینه زمان احمدی نژاد این کار کرد، قبل زمان خاتمی 6 ماه رسانه ها اومدن گفتن فلان، ایشون اومد توی یکی از
سخنرانیش گفتش که تمام کارهایی که رئیس جمهور میکنه مورد تایید من.
اصلا
یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری برای خود من میگفت، میگه من شب خوابم نبود بعد این حرفا، یعنی چی همه کارش مورد تایید شد؟
مردم تعیین کرده، من به حرف مردم احترام میذارم،
مردم تعیین میکنن، من حرفم میزنم آقا مذاکرات باشه، خوشبین نیستم شما میفرمایید چش. منتها آبروی این مقاومت 40 ساله رو نبرید، نرمش قهرمانانه،
یه نرمشی قراری من انجام بدیم، مثل کشتیگیری که یه پاشو میاره عقب، اما این بخش از فنه،
اینطور باشه.
نه آقا با یه آدم مثل احمدی نژاد دیدی، خب انرژی هستی حق مسلم است، برید غنی سازی کنید، من پشتتون وای میستم، نیروهای مسلح رو میارم کمکتون کنم.
اگر سردار سلیمانی برمیگرده میگه ترامپ رئیس جمهور ما میگه که من تنگ هرمز میبندم، ترامپ میگه من بازش میکنم،
بعد سردار سلیمانی میاد میگه که تو غلط میکنی با رئیس جمهور ما اینجوری حرف میزنی،
درست یا نه؟ رئیس جمهور ما طرف مقابل تو نیست، من حریفتم، پدرتو در میارم کنم.
بعد وزیر دفاع آمریکا میاد میگه یه غلطی کرد، شما ناراحت نشو،
درست نگفتم فر نزنه به خاورمیانه دستشه،
کرمانی و امان هم کرمانی. شما فکر کنید سردار سلیمانی اجازه داره سمت خودش به این حرف رو بزنه؟ سردار سلیمانی فرمانده داره،
اون تو ساختار زیل فرد دیگه ای تعریف میشه.
این حرف از جانب
فرمانده بود. یک جای فرمانده ها حرف غلط بزنن، یک از فرمانده های نظامی اومد برجام تبریک گفت، بلا فاصله رهبری سخنرانی که گفت تبریک هم نداشت، چه تبریک گفتی؟
عمومی هم گفت، یعنی زد تو پرشون، خصوصی میتونست بگه، چون میدونست تاثیر عمومی داره، مردم میتون
من تو اینجا گذاشتم
جایی که مردم وسط باشن. نیروی مسلح ما مشکلی دارن به نحو احسن با کمترین از دنیا دارن، چون منتها جایی که ما مشکلات پیش میاد جایی که خود ما مردم هستیم، انتظار نداشته باشید رهبر انقلاب دیکتاتوری کنه. امیرالمومنین نکرد، رهبر ما بکنه. مردم الان گفتن یا علی بله میخوام مذاکره کنیم،
10 ذره بمونده ها، 10 ذره بلا سر کنیم تموم،
نه میخوام مذاکره کنیم، ان الحکم لا لله.
امیرالمومنین شد
نه مذاکره نمی کنیم، از اون اشتباه دارید میکنیم، نه میخوام مذاکره کنیم،
باشه بهت مذاکره.
جز اینه امام معصوم رفتن مذاکره کردن، با پوست خوردن تو دیوار،
امراض خلاصه شد بودش،
برگشت و ما گفتن
راست گفتی عالی، باش
عیبی نداره، عیبی نداره، هزینه زیادی دادیم ما، تموم بود، تموم بود، اگه معاویه رو زده بودیم تمام تموم بود ماجرا،
عیبی نداره. همین که فهمیدید از این به بعد چی کار باید کنید، فهمیدید طرف مقابل دشمنه، فهمیدید قابل اعتماد نیست، فهمیدید امضاشون تضمین نیست، میارزه. هیچ چیزی بالاتر از افزایش فهم مردم برای ائمه شیعه نبوده. ابو عبدالله میگه سرم بره بالای نی مردم بفهمن، امیرالمومنین میگه فاطمه من جلو چشم بزنم مردم بفهمن، امام حسن مشتبه میفهمن من خونه نشین میشم، اما مردم بفهمن این زیر بنده های مساکره میزنه،
درست یا نه؟
رفت آتش بس امضا کرد با معاویه امام حسن، قواعد داشت، بندهای داشت، زیر همش زد
که بفهمید بنی امیه اینن،
میارزه، عیبی نداره،
بذار امام معصوم کشته بشه اما فهم مردم میارزه. اینه، اینه، این نگاه شیعیه عزیز من.
در نگاه شیعی گول زدن مردم رو نداریم،
افزایش فهم مردم،
پوپولیسم به معنی عوام فریبی نداریم، بلکه مردم ما
مردم گرایی و مردم داری داریم.
برگشت شفته یا علی راست رو گفته، حضرت فهم دیبی نداره، فهمیدید خوبه، فقط بریم حالا جمع کنیم، جمع کنیم بریم بجنگیم.
گفتن خب قبلش باید یه کاری کنی یا علی،
چرا مانم
تو بخون از چی؟ مذاکرات زیر نظر تو انجام شد،
اشتباه اصلی تو علی کردی،
نباید میذاشتی ما بریم مذاکره کنیم. بابا شما شمشیر کشیده بودید،
جامعه رو داشتید میریختید به هم، دور خیمه منو گرفته بودید.
باش عجونه میترسیدی؟
منم جونم میترسیدم. من که شب خوابیدم تو جای پیغمبر، منی که تو احد همه در رفته بودن، من تنها وایستادم، 90 تا زخم برداشتم، یک ماه بستری بودم بعدش، من ترسیدم.
من جوانیات بود الان ترسیدی تو بکن.
و الا
خوارج نهروان، اینا همونایی بودن که به امیر گفت توبه کن. و الا جنگ با خودت می جنگی، عامل اصلی باشه باید توی مذاکرات زیر نظر تو انجام شد. اینا دیگه خیلی نفهمن، برای همین وقتی امیر اینا رو می زنه می فهمن چشم فتنه رو کور کردن. جامعه اینه، ما می تو روزه می شینیم برای حضرت واقعی گریه می کنیم، برای حسین گریه می کنیم، برای علی اصغر گریه می کنیم، برای ما درس می گیریم. شیعه به این سادگی به دست نیومده. آرزو میکردن بشن دو جا بتونن یاد اهل بیت باشه. برای اولین بار شیعه حکومت تشکیل داده اینطوری. حکومت تشکیل داده که از اقیانوس هند تا دریای مدیترانه کسی نمیتونه بدون اذنش جنب بخوره. دارید میبینید؟ عراق الان ریخته به هم، چقدر از عراق دارن پیام میدن تو رو خدا کمک میکنی. چشم امید همشون به ایرانه. ایرانی که معقول داره کار پیش ببره. چرا این کثافت کاری که عربستان و سعودی کرد هر کی دیگه بود ممکن بود رفتاره چی؟ آنورمال از خودش بود. سعی صدر خودش رو نشون داد، عربستان خودش مفتزه کرده. کسایی که از صدام اعلام حمایت میکردن همه اعلام براءت کردن. کسایی که داعش رو به وجود آوردن گفتن داعش اخ جیزه. همه اینا نتیجه عملکرد سعیدش. سیستم ها رو درست کنید. یه نکته هم به شما بگم، یکی از دلایل موفقیت سردار سلیمانی کنار اون اخلاصش، کنار نظمش، کنار همینا، من واقفم قبول دارم، میدونی چه؟ چون خارج از ایران داره کار میکنه، درگیر سیستم های ایران نیست. خدا شد من معتقدم بگیم اینجا رستم رو میزنن زمین، سیستم میزنن داشتن. شما یادتونه زمانی که مجلس لاریجانی با احمدی نژاد دو سال آخرش در افتاده بود، هر روز یه وزیری میرفت برای استیضاح، یادتونه هست؟ رهبری تو کرمانشاه یه سخنرانی کرد، ایشون فرمود که به ساختار پارلمانی هم فکر کنید. ببین چی؟ یعنی ببین بیاد ما، یعنی این نمیشه حالا مثلا لاریجانی با احمدی نژاد حال نکنه، یه جور برخورد کنه، با روحانی حال کنه یه جور دیگه. خب گفت بیاد یه سیستمی بیارید. پارلمانی یعنی که رئیس دولتی که تعیین میکنه، مجلس، نخست وزیری. بس خیلی کشور چون مجلس تعیین کرده دیگه باش دعوا نداره. ببین نگاهشون چقدر سیستماتیکه. الان نگو الزام این کارو کنید، آقا بی فکر کنید. یعنی چی؟ یعنی سیستماتیک مشکل مملکت حل بشه. نباید مملکت گیر آدما باشه. بود و نبود آدم ها نباید فرقی بکنه. این ماشین باید پیش بره، راننده این نبود یکی دیگه میاد دکمه بزنه. اینه یک ماشینی که چرخنده هاش قشنگ روغنکاری شدن، سر جاشن، بی سر و صدا، قشنگ داره حال کارش انجام میده. یه اپراتوری هم نشسته اون بغل، همینطور نشسته، هر از شنگاه یه چکش میکنه، ها روغنکاریش میکنه، آره همین. اما یهویان مملکت چیه؟ آقا بوده اون چرخنده گیر کرد، میریم اونو میچرخونه. اوه اون یکی چرخنده به این طرف، وای اون یکی چرخنده. من الان برای چی مانی پا صحبت های من میری؟ چرا؟ چون این رو تلویزیون تو نمیزنه. چرا تلویزیون این حرفا رو نمیزنه؟ چون از تو ساختار تلویزیون ما این حرفا بیرون امکان نداره بید. حالا صدی مسئول تلویزیون رو رهبری تعیین کنه، اصلا خود رهبری هم بهش مسئول صدا و سیما همینه. یه بار ما برنامه زنده تلویزیون داشتیم، هر زمان جمع کنم، جالبه، میدون امام حسین، یه برنامه هر امام زمان بود، یکی این شبکه تلویزیون همه هنگ شده بیاد پخش زنده بره. گفتم ببین من که میدونم شما صدا سیما یا اسم رایفی کو میشنوی کهیر میزنید، خب من اصلا سخنرانی نمی کنم، خوبه؟ برنامه امام زمانه برید. دو تا دیگه سخنران داریم اونا رو ببین.
بعدش گفتم به اینا میگن SNG، این واحدی که میاد یه ماشینی میاد بخش زندگی. گفتم آها اگه لازم من زنگ بزنم یکی از معاون شبکه‌ها یه کسی به زنگ بزنه خیال تخت بشه دل قرص بشه که بگم زنگ بعدش بهش برخورد. حالا یه نیرو جز بود دیگه این پایین. گفت ببین داداش من نخوام رئیس صدا و سیما زنگ بزنه برنامه تو پخش نمیشه، فهمیدی؟ تو چه تو ناراحتش نکنیم الان ریش و ریش دسته برنامه امام زمان هرچی تو میگی راست میگه. گفتم تخیل نکن. گفت ببین یه چیز دست کرد یه تیکه کشید بیرون. گفت اینو میبینی این نباشه این کار نمیکنه. گفتم خب. گفت ببین اینو میسوزونم میگم سوخت چکار کنه. سوخت یه کیت سوخت یه فیوز سوخت. گفتم کاملا صحیح میفهمم حق شمایی اصلا همه چی توی فرد ببینیم. حالا شما سوزدی بیا رئیس صدا و سیما حالا آیا رئیسی چند جا به این گیرهای ساختاری و قضایی رسیده دیگه سچان چی اصلا شما سخنه میکنم که بابا من تا که بگیرم اینا ببرم بندازم زندان؟ کسایی که دارن پرونده فساد تولید میکنن نمیرید جلوشو بگیرید. ساختار بانکی ما پرونده فساد تولید عرض 4200 فساد تولید میکنه. دیشب 3-4 تا مثال برای تو زدم. حالا شادم عزیزان تصمیم گرفته میشم برم بزن تو کار واردات کاغذ و آرد و یه نفر من گفت خدا شد رفتنم شما باقا من کشید کنار کارمند ثبت احوالم بود میگم چون میشنم به سخنرانی ها رو میدونم حال کنم باقا دمت گرد که اون سخنرانی اون سالت بود گفتی طلاق از من گرون میشه رفتم خریدم کلی سود کردم بعدیش چیه همه زدیم زیر خنده 3-4 نفرم کنارم بودم. آره بنده ساله 96 فروردینش و اسفند 95 سخنرانی دارم میگم خودتون رو برای دلار 12000 تومان پراید 50 میلیون تومان آماده کنید. بعد میگفتن ای صحبت این بود که اگه ما نیایم اون یکی بیاد دلار 5000 تومان من داشتم گفتم 12000 تومان من تخریب میکنم. وای میستم نگاه کن به امام زمان یه دونه دلار خودم نخرم یقین داشتم مشخصه همونجه که دلار 1000 تومن اومد شسته و خورده ای رو همون سیستم داشت داشت دکتر همون مدل داشت رو تکرار میشه تابع رفتاری این ما ریاضی گونده ها میگیم تابع رفتاری این مشخصه داری چگاه هر عددی رو از دامنه بذاری خب میفهمی چی از برد میاد بیرون برد تر میاد میده درد سر اینه. ما مطالبتون چیه؟ موتور گفتم دیگه درست تچخ بزنه ورزشگاه قرمز آبی راه را اینا رو مطالبه کنیم. این حرفا رو اینجا میزنم چون میدونیم برنامه ما پخش زنده میره اینترنتی پخش میشه سخنرانی رو پخش میشه برای کل مردم ایران دارم میکنم مخاطبم فقط مردم شریف کرمان نیست. خب سرتون رو درد آوردم ما این دو روز و خدمت شما مردم شریف و انصافا مهمان نواز بودیم اما حق مهمان نوازی رو کامل نکردیم. یک بخشی از پذیراییتون هست ما انجام ندادیم. هر روز من منتظرم اتفاق بیفته اتفاق هم نگفتونه خیلی ما خسته ایم. نه آخه میگن کرمانی ها رو جایزه چیز میدن ما شایع هست یا آره یه جلسه بودم در جمع فعالان مهدوی داشتم سخنرانی می‌کردم یه عزیزی میگفت یکی از این نیروهای نظامی نسبتا برجسته شخصیت نظامی اومده بوده اینجا بعد بهش قوتو داده بودن ولی نه برده بوده من خدا استفاده میکرده نیروهای نظامی رو هر از شنگاه رندومی میان تست اعتیاد میگیره
بعد این بنده خدا تست استعدادش مثبت در میاد.
پرستاری میگه حاجی آقا ببخشید میگم اشتباه شد، دوباره مثبت، سه باره مثبت رو پیگیری میکنن، میگن یک مدل قوت تو دارید خشخاشی چی چی از اونها ظاهرا بنده خدا میگه اینا رو خودتون اثر نداره، بدن شما مقاوم شده، ما ها بخوریم دراز میکشیم، سرتون درد بدم و صفایی میکنم، تجدید در فرج قدس و عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات علیه.